أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره اشتقاق بود و گفتیم که در فقه اللغه 4 وارد بحث های شناسایی لغات و کیفیت اشتقاق لغات شدیم. اشتقاق رو در لغت من در جلسه قبل معنا کردم و گفتیم که اشتقاق صغیر داریم و اشتقاق کبیر داریم و اشتقاق کبار و اکبر داریم که انشاءالله در بحث‌های آینده بهش خواهیم رسید. اما گفتیم مبتکر علم صرف مرحوم معاذ بن مسلم بن حراست، این دانشمند بزرگ شیعه که اتفاقا در سلسله روایات ما هم وجود داره و اصحاب ما از وی روایت نقل می کنن. بسیار شخصیت بزرگواریست که مورد تصدیق و توثیق اصحاب ما واقع شده و اصحاب ما او را توثیق کردن و اتفاقا یک حدیثی هم در کتاب ها از او نقل کردند. مرحوم نجاشی و یا شیخ طوسی رحمت الله علیه این مطلب را ازش نقل میکنه که آمد خدمت امام صادق علیه السلام و به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که آقا، من در شهر محل خودمون که هستم در مسجد جامع می نشینم و مردم به من مراجعه میکنن، اگر کسی را بشناسم که از دوستداران شماست، سخن شما و فتوای شما را دقیق به او خبر میدم. اما اگر نشناسم که از چه طایفه ایست، به او میگویم که ابو حنیفه اینطوری گفته، ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلو همینطوری میگه، ابو ثور همینطوری میگه، سفیان ثوری هم به گونه دیگری میگه و من چند تا از فقها را ذکر میکنم، بعد در آخر میگم که جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه هم این گونه در حقیقت فرمایشی داره. امام علیه السلام آیا این کار درسته یا درست نیست؟ این را از امام علیه السلام سوال کرد. یعنی من به دوستارانی که از شما بشناسم جواب شما و فتوای شما را نقل میکنم، دوستانی را که بشناسم و شخصیت‌هایی که از دشمنان شمایند دقیقاً فتواهای اونها را نقل می‌کنم. اما اگر شخصی را هم نشناختم، نسبت به او دوست به حضرت صادق عرض کرد که من فتاوی فقهای معاصر شما را نقل می‌کنم، مثل ابو حنیفه، مثل سفیان ثوری، مثل محمد ابن منکدر، مثل مثلا سفیان ابن عیینه، مثل عبدالرحمن ابن ابی لیلا و مثل مثلا شاگردان ابو حنیفه، ابو یوسف، محمد ابن الحسن شیبانی. و اگر چنانچه فتوای اینها رو نقل کنم، در پایانش من میگم که جعفر ابن محمد هم اینطوری فرمایشی داشت. ببینید، حضرت صادق علیه السلام فرمود اصنع هاکذا، خیلی کار دقیقی میکنی، صنع به معنای کار دقیق انجام دادن، خیلی کار دقیقی میکنی، اصنع هاکذا فانی اصنع هاکذا، من هم مثل تو انجام میدم، من هم کسی را که نمیشناسم و یا او را میشناسم که از مخالفین و معاندین هست و بعد برای ما و دوستان ما مشکل ایجاد میکنه، او را به سخن خودمون را در لابلای سخنان دیگر داخل میکنیم. و مرحوم آیت الله از ماهای گروگردی بر اساس همین روایت بوده دوستان عزیز، که چه بسا میفرموده فقه اهل بیت را ما گر ارائه بدیم، بهترین را برای شناساندن اهل بیت علیهم السلام هست و ارائه آراء و نظریات فقهی اهل بیت خیلی کارگشا هست و موفق تر است از این که ما بحث را روی امامت ببریم و درباره امامت بحث کنیم. ببینید، اون بزرگواری که من دنبالش میگشتم الان پیدا نکردم و الا این حدیث را در کتاب به شما نشون میدادم، کتاب رجال نجاشی که الان دست منه، منتها شاید در اینجا با عنوان دیگری مطرح بوده که من در اون عنوان مطرح شده توسط نجاشی غفلت کردم. خب دوستان عزیز ببینید، پس مبتکر علم صرف روشن شد و اون داستان جرجی زیدان را هم نقل کردیم که سه بزرگوار سه کتاب مهم نوشتن، مرحوم علامه سید حسن صدر کاظمینی تأسیس و شیعه علوم الاسلام را نوشت، مرحوم آقا بزرگ تهرانی الذریعه را نوشت و مرحوم آیت الله عظما آقای حاج محمد حسین کاشف القطا رحمت الله علیه کتاب اصل و شیعه و اصولها را نوشت و کار این بزرگواران را مرحوم علامه سید محسن امین جبل عاملی متوفای 1381 صاحب اعیان و شیعه با کتاب اعیان و شیعه کامل کردند. خب حالا میرسیم به بحث اشتقاق. ببینید دوستان عزیز، بحث اشتقاق را علمای علم و اصول ازش عنوان اشتقاق آوردن، علمای علم صرف و ادبیات ازش تعبیر به علم صرف کردند یا به علم تصریف. الان شما به جامع المقدمات که مراجعه کنید که 10-15 کتاب را کنار هم چیده و مخصوصا این چاپ اخیرش که مرحوم آقای میرزا محمد علی مدرس افغانی رحمت الله علیه این کتاب را تصحیح کرده و تعلیقه زده و در 2 جلد چاپ کرده، خیلی به وضوح میبینید که اول مثلا فرض میکنیم که وارد امثله میشن، امثله یعنی مثال ها، بعد وارد شرح امثله میشن، شرح امثله که من از شرح امثله که در بیرجند میخوندم، شب رانمایی میخوندم، روز هم به مدرسه میرفتم و درس طلبگی میخوندم، این در سال 1354 بود و ضمناً استادهای خصوصی هم داشتم مثل مرحوم آقای رضوانی رحمت الله علیه که اهل روستای پایین‌تر از ما به نام محمودی بودن و دانشمندی در علم صرف و ادبیات و لغت شناسی بود. من نمیدونم این دانشمندان قدیمی ما کجا رفتن که ما الان مثل اونها نداریم، ما الان نداریم مثل اونها کسانی رو پیدا کنیم که احاطه لغت داشته باشن، احاطه صرف و احاطه نحو و یک سوال صرفی و نحوی که یک طلبه داره مونه که از کی سوال کنه؟ نه اساتید ما الان استادهای به اون احاطه دارن، اینا عمری روی این مباحث کار میکردن. ببینید دوستان عزیز، اون استادی که ما داشتیم بعدها کارمند نهضت سواد آموزی شد و دیگه درس و بحث رو ادامه نداد، ولی همیشه سر درس میگفت اگر به مشهد رفتید و خواستید درس رو ادامه بدید به مدرسه مرحوم آیت الله موسوی نژاد، که ایشون تعبیر به حاج آقای موسوی نژاد میکردن، میگفت برید و اونجا درس بخوانید، اونجا ادبیاتتون قوی میشه. خیلی از این جهت واقعا این انگیزه رو در ما ایجاد کرد. ما صرف میر رو خدمت ایشون خوندیم و ایشون تسمه ای داشت، تسمه را در می آورد و هر یک از شاگردان که جوابش را حاضر نمی کرد و امتحانش را روز بعد خوب نمی داد، او را واقعا با تسمه می زد. در اون زیرزمینی مدرسه مرحوم آیت الله یا شیخ محمد حسین آیتی که در روبروی مدرسه معصومیه بیرجند هست در خیابان اسدی، اونجا خیلی سخت می گرفت و اگر کسی درسش را حاضر نمی کرد تسمه می زد. ولی ما که الحمدلله و له المنه هیچ وقت این حالت نبود، چون من همیشه درس را حفظ و دقیق. یک وقتی رسیدیم به صیغه ضربته، به صیغه ضربته، اونجا ما شرح امثله را حفظ میکردیم، یعنی دقیقا کلمات را باید حفظ میکردیم و ارائه میدادیم. حالا ممکن بود خیلی مطالب را نفهمیم، یعنی فهم نمیکردیم، ولی حفظ میکردیمش. بعد ضربته رو من خوندم که ضربته در اسم مؤنث و بالاخره تا اینکه رسیدیم به اینجا از مثلا ضرب مشتق شده و انت در وی مستتر است. طلبای دیگه هم بندگان خدا همه حفظ کرده بودن، کل قضیه رو میخوندن، یعنی اون 5 خطی که درباره ضربته در جامع المقدمات من همین دیشب نگاه کردم و همون استاد را بالاخره براش دعا کردیم، گفتیم اگر زنده باشد و اگر مرده باشم رح خدا رحمتش کنه، و اون دوستانمونم که اون روز همه تسمه خوردن و من تسمه نخوردم، بله دلیلش هم این بود که اونا همه مطلب را حفظ بودن ولی دقت نکرده بودن که در کتاب نوشته و زربت و انته در وی مستتر است. اونا همه میخوندن و انته در وی مستتر است، تا میگفتن و انته در وی مستتر است، این معلم مثل یک مثلا فرض کنم این تحبیر که بی‌اعتناییه دیگه، در حقیقت آقا با تسمه به جان این طلبه بیچاره میفتاد و او را واقعا میزه. من متاسفانه سال 54 بود، بعد دیگه ایامی رسید که باز انقلاب شد، ما یکی دو سه سال رفتیم به گازار و در دیه بودیم که اوضاع یک مقدار آرام شد و بعد آمدیم به مشهد و دنباله درس ادامه دادیم. ببینید و انته در وی مستتر است، این علمای علم صرف یعنی در کتاب ها ازش تعبیر میکنن به علم صرف، اما علمای علم اصول ازش تعبیر میکنن به اشتقاق. ما الان در کتابهای علم و اصول مخصوصا اصول اهل سنت یک فصل بسیار جامعی درباره اشتقاق داریم که من الان اشاره میکنم و خدمت دوستان توضیح میدم. و اشتقاقی که در حقیقت علمای صرف وارد میشن اشتقاق صغیره، که ما الان وقتی تعریف علم صرف را بیان کنیم یا به عبارت دیگر میان علم تصریف را بیان میکنن، دقیقا همون معنایی رو میارن و همون تعریفهایی رو میارن که علمای علم و اصول درباره علم اشتقاق آوردن. پس توجه داشته باشید، علمای علم و اصول تعبیر به اشتقاق میکنن، علمای علم صرف تعبیر به علم صرف میکنن، یعنی ادبا. علمای فقه و لغه گاهی از علم صرف، از علم اشتقاق تعبیر میکنن به علم الاشتقاق، و در حقیقت اگر به علم الاشتقاق تعبیر میکنن دنبال اشتقاق صغیر و دنبال اشتقاق کبیر و دنبال اشتقاق کبار میگردن، که کسی که این سه بخش را در حقیقت مطرح کرد عثمان ابن جنی بود. اما دانش علم صرف صغیر به وسیله معاذ ابن مسلم ابن حرا بود که در کتابهای رجال درباره او مطالبی نوشتن، و اون حدیثی هم که خوندم در کتاب اختیار و معرفت رجال مرحوم محمد ابن عمر کشی مطرح. دوستان عزیز، من به کتابهای اصولی اهل سنت متعدد مراجعه کردم، به کتابهای علم صرفم متعدد مراجعه کردم، اما گفتم به جای دوری نرویم، بیایم اول از همین کتابای دم دستی که ما داریم شروع کنیم. ببینید دوستان عزیز، جامع المقدمات را من از شما میخوام دوباره برید بردارید. من کتاب جامع المقدمات مخصوصا کتاب مغن اللبیب دم دست منه، رو میز منه، من بارها به این کتاب مراجعه میکنم. یعنی هر جای یک آیه، یک مثال، یک مطلبی در حقیقت، چون این کتاب قرآنیه و قطعا درباره اون آیه قرآن حرف داره. قول ابن هشام و اصلا سبک ابن هشام رو من بارها گفتم، سبک ابن هشام در کتابهای ادبی او از شذور الذهب، شرح شذور الذهب، ببخشید، اول قطر الندا، شرح قطر الندا، شذور الذهب، شرح شذور الذهب، و بعد میرسیم به اوضح المسالک که شرح الفیه ابن مالکه، و بعد در نهایت کتاب ششمش به نام مغن اللبیب. این شش کتاب را ایشون دعوش اینه، یعنی اولین مبنای علمی که در کل کتابهای ابن هشام سریان داره مبنای قرآنی است. چقدر این مرد بر آیات قرآن مسلط بوده و برای هر بحثی که وارد میشه مثالهای متعدد قرآنی میاره. خب این کتاب ایشون فرق میکنه با کتاب ابن ناظم، یعنی پسر ابن مالک، که شما اگر مراجعه کنید سبقه عقلانی داره، نوعاً مباحث رو با دلیل‌های عقلی پیش میبره، با استحسان‌های عقلی، یعنی بیشتر ایشون از مکتب کوفه متأثره تا مثل ابن هشام که از مکتب بصره متأثره و سردمدار مکتب بصره دوستان عزیز خلیل ابن احمد فراهیدی بود. من پریشب پنجشنبه در منزل آیت الله آقای مصباح موسوی در پایین خیابون سخنرانی داشتم، چهار جلسه تا الان صحبت کردیم درباره روش تربیتی امام صادق که شاگردانشون رو به صورت یک دانشگاه، و این اصطلاح را من از که نوشته های یک عرصه خدمت لیبیایی گرفتم و یک دانشمند عراقی، که این دوتا درباره امام صادق تعبیر به جامعه دارن، جامعه تو امام صادق.
هر این شب آمدم وارد قضیه شدم که علم همش در حقیقت به تحصیل نیست، بلکه بخشش به الهامه و خدا انسان باید از خداوند متعال بخواد. از قدیم به ما دعای مطالعه یاد میدادن، او دعای مطالعه دعای خودساخته هست، نه دعای معصوم، ولیکن در این حال بالاخره ما رو یاد میده که خدایا بخشی از علم رو باید به ما بدی، بخشی از علم را باید از افواه رجال، به قول علامه هلی در مقدمه تحریر الاحکام نقل میکنه این مطلب را، میگه و قال رسول الله خذ العلم من افواه الرجال و قال لا تأخذ العلم من صحفی. ببینید از آدم کتاب خونه تنها علم نگیرید، از آدمی که استاد دیده علم بگیرید. خب دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، می‌خواستم به خلیل ابن احمد فراهیدی مراجعه کنم. زندگی نامه خلیل ابن احمد را ما در بخش اول لغت شناسی گفتیم و ویژگی‌های کتاب العین را هم گفتیم. فوق‌العاده زندگی نامه عجیبی داره، مرد بزرگی است. بعضی از ادبا گفتن ما مثل خلیل ندیدیم کسی آمده باشه. خلیل رئیس مکتب بصره و مدرسه بصره است. مدرسه بصره علم سمائی است که لغتش و نحوش و صرفش بر اساس سماعه، نه بر اساس قیاس. مدرسه کوفه بر اساس قیاسه، ولی لذا خیلی چیزها را قیاس میکنن، ولی مدرسه بصره بر اساس سماعه از عربه و ارزشش به همینه. به همین دلیل ادبای بصره ارزش دارن. شاگردش سیبوی متوفای 179 پدر علم نحو حساب میشه و الکتاب او هنوز الان که هست امیل یعقوب در 5 جلد منتشرش کرده و مورد توجه ادبای عرب است. ببینید اینا در حقیقت علم صرف را اسمش را میگذارن، علم تصریف اسمش را میذارن، ولی علمای علم اصول علم اشتقاق تعبیر میکنن، علمای فقه و لغه اشتقاق را تعبیر میکنن و علم اشتقاق را به 3 قسم تقسیم میکنن: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر. پس ببینید با این عنوان ها مطرحه. جامع المقدمات رو دوستان عزیز اگر مراجعه کنید امثله اول داره، بدان که مصدر اصل کلام است و از وی 9 وجه باز میگردن، بعد شرح امثله داره، بعد یک صرفی داره به نام صرف میر، بعد یک شرح صرف میر داره. ببینید اینا در حقیقت هر 4 کتاب آقایون تألیف میر سید شریف الدین جرجانی است، متوفای 816، از عالمان و دانشمندان دوره تیموریه، یعنی به همراه سعد الدین تفتازانی که در 774 فوت کرده، این 2 دانشمند از دانشمندان بزرگ دوره تیمور لنگن و در دولت امیر علی شیر نوایی در خراسان هم بودند، بعد به سمرقند و بخارا رفتن و در اونجا در حضور اون حاکم بزرگ تیمور لنگ که خیلی فوق‌العاده هست از نظر علمی و امنیتی که برای جامعه ها آورد. قدیم در داد معروف بود وقتی می‌خواستن امام زمان رو بیان کنن، خیلی ساده میگفتن آقا حکومت امام زمان مثل حکومت تیمور لنگه، یعنی یک زن تنهایی از این سر مملکت اسلامی میتونه بره به اون سر مملکت اسلامی، اینقدر امنیت برقرار میشه. به هر حال دوستان عزیز این 4 کتاب از میر سید شریف الدین جرجانی است. ببینید صرف میر، و ماها به دعب صرف میر عادت کردیم، یعنی در حقیقت ما علم صرفی که میخونیم، علم لغتی که الان در کتاب ها مینویسن، مثلا معجم الوسیطی مجمع علمی قائره، بر اساس همین صرف میر است. صرف میر میاد از اول از مصدر شروع میکنه، بعد موارد مشتقات از مصدر میشه، میگه بدان که مصدر اصل کلام است. با قول مرحوم آقای مدرس افغانی در پاورقی نوشتن، میگن از ما از اساتید خودمون میشنیدیم که مراد از کلام در اینجا یعنی اشتقاقات صرفی، و الا کلام منظور همون جمله است که مفید و پرمحتوا و پرمعنا باشه که یسه خسکوت علیه باشه. بدان که مستر اصل کلام است. ایشون میگه هاکذا سمعنا من اساتذتنا، که اساتید ما میگفتن کلام در اینجا یعنی واژگان، یعنی مفردات، یعنی در حقیقت کلماتی که مشتق میشه از وی نه وجه باز میگردد: ماضی، مضارع، امر، نهی، اسم فاعل، اسم مفعول، جهد، استفهام و هاکذا. بعد ایشون اضافه میکنه که بسیاری از دانشمندان گفتن نه، سه وجه دیگه رو فراموش کرده میر سید شریف الدین جرجانی: اسم زمان، اسم مکان و اسم حالت. پس 12 وجه باز میگرده. بعد سبک میر سید شریف الدین جرجانی در علم صرف چیه؟ سبکش اینه که ایشون اول میاد مصدر رو توضیح میده، بعد میاد مضارع و امر و نهی و تمنی، آخر تا استفهام میرسه. بعد اگر وارد یادتون باشه، وارد باب افعال میشن، باب تفعیل، باب مفاعله، باب تفعل، یعنی اول باب افعال، بخشی ترتیب، اول باب افعال، بعد باب مفاعله، بعد باب تفاعل، بعد باب تفعیل، بعد باب افتعال و بعد باب تفعل. اینا رو به ترتیب ذکر میکنه و توضیح میده. الان شما المعجم الوسیط مجمع علمی قاهره دقیقا اینطوریه، یعنی اول ماضی رو میگه، بعد مسترش رو میگه، بعد ثلاثی مزید باب افعال، ثلاثی مزید باب تفعیل و همینطور میره جلو. ولی المنجد به این سبک نیست. المنجد به سبک معنایه، یعنی به معانی لفظ کار داره. اول معنای اول رو ذکر میکنه، تمام اشتقاقاتش رو پلوش میاره، باز دوباره معنای دوم رو میاره، تمام اشتقاقات رو میاره، لذا یک باب افعال رو 4 بار تکرار میکنه. ولی در معجم الوسیط یک بار آمده، 4 معنا براش ذکر شده. این دقتی میخواد که شما مراجعه کنید. ببینید در کتاب های ابتدایی که ما خوندیم علم و تصریف هم داریم، علم و صرف هم داریم. صرف در لغت به معنای برگرداندنه. ببینید صرف یعنی چی؟ یعنی برگرداندن. مثلا میگیم آقا از این مطلب صرف نظر کنید، یعنی نظرتون رو ازش برگردانید. صرف عنه یعنی روی گردانده زو. صرف یعنی روی گرداندنه از چیزی. اگر انسان از چیزی روی میگرداند میگیم صرف. حالا میگیم صرفه او یعنی او رو برگردان، میگیم صرفه او یعنی او رو برگردان. تصریف به معنای تغییره، تغییر دادن، یک چیزی را عوض کردن. ببینید عوض کردن یک چیزی و تغییر دادن یک چیزی، این معنای علم تصریفه. تصریف در لغت الان در کتابهای هم علم صرفی که میخونیم اینطوری معنا کردن و فرمودن که تصریف برابر با تغییر صوری هست، برابر با تغییر معنویه، هر دو را شامل میشه در حقیقت. و ممکن است که از همون معنا، یعنی حقیقتا اینطوریه که از معنای لغوی گرفته شده. معنای لغوی در لغت وقتی که میگیم صرف عنه یعنی روی گردان. حضرت یوسف علیه السلام فرمود و الا تصرف عنی اسوا الیهنه، خدایا اگر نقشه اونها را از من بر نگردانی، و الا تصرف مفعولش محذوفه، و الا تصرف نقشه اونها را و عمل اونها را اسبو الیهنه، در اصل سبو اسبو بوده، سبا یسبو یعنی مال الیه، مال الیه، امیل الیهم، من به سوی اونها میل پیدا میکنم. مال را میگن مال به خاطر اینکه میل درش هست، لمیل الناس الیه. پس ببینید دوستان عزیز، واژه اشتقاق روشن شد از نظر لغوی، واژه صرف هم از نظر لغوی روشن شد، تصریف باب تفعیل هم از همون ماده صرف. در حقیقت ببینید میگیم صارف، میگیم مصروف، میگیم تصریف. مثلا شما در بازارها میبینید که نوشته مغازه صرافی، این مغازه صرافی از صرف میاد، یعنی در حقیقت این صرافه در اینجا صیغه نسبته. صحیحش اینه که پشت ویترین، پشت شیشه بنویسن صراف، به شخصی که این عمل را انجام میده صراف میگن. می نویسن مغازه صرافی، یعنی مغازه‌ای که آقای صراف در اونجا وجود داره و داره عمل خودش رو، یعنی تصریف انجام میده. پشت شیشه گاهی نوشته تصریف، تصریف یعنی پول نقد. پول نقد را عرب میگه تصریف، پول نقد را عرب میگه صرف. نگاه کنید، کسی که با پول نقد کار میکنه و مردم را پول نقد میده و عوض میکنه، درهم را با دینار، دینار را با درهم و سایر پولها، عرب بهش میگه صیرفی. صیرفی هم یعنی شغل صرافی. الان در کتابهای رجالی ما داریم اسحاق ابن عمار سیرفی، اسحاق ابن عمار ساباتی. علمای علم رجال بحث دارن که آیا اینا دو نفرن یا یک نفرن. آیت الله از آقای خویی میگه اینا یک نفر هستن. سیرفی همون ساباتیه، محل مکانش سابات بوده ولی شغلش سیرفیه، صراف بوده، درهم و دینار معامله میکرده، حالا داره مثلا پولهای دیگه رو معامله میکنه. پس ببینید سیرفی هم از همون صراف میاد. منتها شما میگید سیرفی چه خصوصیتی داره؟ سیرفی ثلاثی مزیده. ما سیرف بر وزن فعلل نداریم، یعنی رباعی مجرد، چون قاعدش در جای خودش خوندید. ما در رباعی مجرد یا و واو و تشدید نداریم، ما این ستاره نداریم. لذا اگر جایی تکرار بود مثل جلببه، در جایی اگر مثلا واوی بود و در جایی اگر یایی بود، اینا باید حتما ثلاثی مزید باشن. جلببه ثلاثی مزیده، سیرفه ثلاثی مزیده، تمسکنه ثلاثی مزیده و هاکذا فعلده و تفعلده. دوستان عزیز، پس بنابراین حالا میریم ببینیم که علم التصریف را چه معنا میکنن. در همون اول علم تصریف مرحوم میر سید شریف الدین جرجانی می نویسه فی اللغه التغییر. تصریف در لغه تغییره و فی صنایع. الان این تعریفی که میر سید شریف الدین جرجانی نوشته در کتاب التعریفات خودش هم آورده. یک کتابی داره به نام التعریفات دوستان عزیز. در اونجا بسیاری از کلمات و اصطلاحات رو ایشون تعریف کرده. کتاب تقریبا 150-60 صفحه‌ایه ولی اون کلیدیه، یعنی دم دست انسانه. اصطلاحات منطقی، اصطلاحات فقهی، اصطلاحات اصولی، اصطلاحات ادبی، اصطلاحات علم درایه، اصطلاحات علم اشتقاق و غیره همه رو آورده. اینو میگن تعریفات جرجانی. اجازه بدید دنبالی بحث رو در جلسه بعدی دام میگید. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.